بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه لعن على أعدائهم إلى يوم الدين. میرسیم به قسم دوم روایاتی که در واقع این روایات دلالت میکند که مستدل استدلال میکند به این روایات و ادعا میکند که این روایات دلالت دارد بر اعتبار شخص اعتباری و اعتراف شارع به شخص اعتباری در خصوص دولت. فقط چهار مقدس ما میتونیم این استفاده رو بکنیم که شخص اعتباری رو برای دولت به تنهایی قبول دارد و نه برای اشخاص اعتباری دیگر. خب مفاد این روایت دیگه با روایات قبل یه قدری متفاوته. این روایات یک مفهوم کلی داره، یه پنج روایت هم اینجا بیان میکنند و مفهومش این است که شخص می تواند بره در دستگاه‌های حکومتی ولو حکومت‌های جائر و حکومت‌های غیر مشروع به اونها بگرود و در اونجا استخدام بشود، البته اگر غرضش این باشد که یه خدمتی به مؤمنین بکنه، یه گرهی از مؤمنین باز بکنه، اگر غرض این است که یک اندوهی رو برطرف بکنه، یک بندگیری رو از کار مسلمانی رفع بکنه، اگر با این غرض برود در دستگاه‌های حکومتی مشغول بشه، این اشکالی نداره به لحاظ حکم تکلیفی. و استدلال به این روایت این است که غالب موارد، اگر نگیم دائم موارد، وقتی کسی میره برای اونها کار میکنه، اموال حکومتی میاد زیر دستش و مجبور این اموال رو در واقع داد و ستد بکنه، با این اموال امور رو سامان بده. و اگر این اموال حکومتی که زیر دست این آقای عامل حکومت میشود، یه خودش عامل حکومت میشه، میره در اونها کار میکنه و عامل حکومت میشه، اگر این اموال ملک حکومت نیست، تصرف در این اموال جایز نیست. ما از این که فرموده میتونی بری عامل حکومت بشی به دلالت التزام میفهمیم یعنی تصرفاتی که تو میکنی تصرفات جایزی است، و از این جواز تصرفات میفهمیم که پس این اموال ملک حکومته. بنابراین شخص اعتباری حکومت رو میتوانیم با یه دلالت التزامی، روی دلالت التزامی البته، میتونیم ثابت بکنیم، یعنی از این حکم تکلیفی که تو میتونی عامل و آدم حکومت بشی، میفهمیم که پس تصرفات در این حکومت، در دایره این حکومت تصرفات جایزیست. چجور میشه این تصرفات جایز بشه؟ وقتی که حکومت مالک بشه. بنابراین دولت رو شارع مقدس به عنوان شخص اعتباری پذیرفته. که ما اصل این که شما میتوانی عامل حکومت بشوی به لحاظ حکم تکلیفی میگیم بله، این جای مناقشه نیست، از این روایت حکم تکلیفی برداشت میشه، ولی دلیل نداره این حکم تکلیفی دراد در اون حکم وضعی بکنه که حتما حالا که تو عامل حکومت شدی بنابراین تصرفاتت هم جایزه. نه، اون جواز تصرفات یک در واقع علت عامه‌ای میتونه داشته باشه که یعنی میتواند جواز ناشی از امری باشه که این اعم از این که حتما تصرفات نافذ باشه به عنوان شخص اعتباری. سلام علیکم، شاید این از باب دیگه باشه، شاید یه اجازه خاصه شارع مقدس داره میده به کسانی که میخوان عامل حکومت بشون با غرض مقدس، با غرض فرض بفهمه نفع به مؤمنین، ولی این که تصرفاتش جایز است نه به خاطر اینکه شخص اعتباری دولت معتبر است، به خاطر اجازه‌ای که شارع مقدس داده، یه اجازه خاص، اجازه عام. حالا این رو انشالله بعدا عرض می‌کنم. مهم این است که این روایاتش رو بخونیم ببینیم از این روایات اولا این حکم تکلیفی برداشت میشه که انسان میتواند آدم حکومت‌های جائر بشه، بره در اون حکومت‌ها خدمت بکنه، کار بکنه. در این حال عرض میشود که متشرع بخواد کارش هم مشروع باشه. فرمودن بنابر این نیت که نیت خدمت داشته باشه میتونه علی ابن یختین هم باشه، ولو به روایت علی ابن یختین اشاره نشده. علی ابن یختین وزیر هارون رشیده، ولی حضرت فرمود تو بمان به وزارت ولی خدمت بکن به شیعیان. پس میشود عامل حکومتی باشی در این حال کار جایز باشه. حالا از این کار جایز تکلیفی میتونیم شخص اعتباری در بیاریم، اون یه مرحله دیگه ایه. خب روایات رو از رو بخونیم، متن روایات قابل توجه، اغلبم روایات صحیح السندی هستن. من قبل از اینکه روایات رو بخونم، اون روایات قبلی که صنف خامس بود، همون که عرض کردیم، اون قال مخافتا علی دینی، چون خود راوی ابوبکر حضرمیه داره یه جریان نقل میکنه، بعد یه قلتو اینجا باشه. توی نسخه عرض میکنم که تهذیب همینه، قال قلتو مخافتا علی دینی، اما چجور شده قلتو توی وسائل افتاده؟ ما رفتیم به تهذیب مراجعه کردیم، یه قلتویی هست که برداشت اولیه همین بود که این قال باید قلتو باشه، حالا نه که این قال قلتو باید باشه، یه قلتوی بعدش هست در تهذیب. قال یعنی ابوبکر حضرمی راوی قبلش میگه قال این ابو بکر حضرمی گفت که قلتو، من به حضرت عرض کردم مخافتن علی دینی، یه قلتوی باید در تقدیر باشه که درست بشه. تو بعضی از نسخ هم ابن ابی سماک هست، یعنی در خود تهذیب ابن ابی سماکه، ولی در این دو جور نقل شده که، و صاحب وافی هم جناب فیض کاشانی میگه کان عاملا علی بیت المال، یه آدمی بوده که مسئول بیت المال مدینه بوده، جور در میاد با روایت. خب اهداها، بیایم در روایات قسم ثانی. اول روایت صحیحة الحلبی است، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، یه بحثی بود، یه مجلسی بود، بحث شد، از حضرت سوال شد، ان رجل مسلمن، یه آدمی مسلمونه، و هو فی دیوان هاولا، در دیوان و در حکومت، گاهی مطلق حکومت به دیوان تعبیر میشه، در حکومت اینها داره کار میکنه، گاهی هم نه، شغل دیوانی شغل خاصی در حکومت بوده. البته تو این مفاهیم متأخر، مثلا توی حکومت صفوی و قاجار، دیوان سالار و شغل دیوانی شغلی بوده که مکاتبات حکومتی، اوامر و نواهی حکومت، اونجا مثلا یه دفتر یا اینطور بگیم دبیرخانه بوده، دیوان یعنی دبیرخانه، که مکاتباتی که با حکومت میشه اونجا ثبت میشد و اینها. ولی شاید دیوان در اون عصر ائمه به معنای همین حکومت باشه، شخصی است که در حکومت اینها وجود داره، اونجا رفته، ولی در این حال و هو یحب آل محمده صلی الله علیه و آله، اهل بیت رو دوست میداره. یعنی اینطور نیست که آدم بیدینی باشه، مسلمه، رفته تو حکومت اونا کار میکنه، ولی در این حال اهل بیت رو دوست میداره. این ظاهرا سوال فردیه، یعنی شخص معینی به خصوص منظور نبوده، از قرآن بعد فهمیده میشه. و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم، خب اینها حکومتایی بودن که دائم در حال جنگ و با دشمنانشون میجنگیدن و غلبه بر دشمنان، این در بعث و لشکر اینها با اینها خارج میشه، یعنی میره مشارکت میکنه در لشکر اینها هم هست. فیقتل تحت رایتهم، زیر پرچم اینا کشته میشه. تکلیفش چیه؟ حضرت در پاسخ فرمودن یه همچین آدمی که نیتش شاید خیره، محب اهل بیت هم هست، حالا با اونها علیه دشمنانشون جنگیده، با اونها مشارکت کرده، یبعثه الله علی نیته. بعد اون نیتش چی بوده؟ نیتش این بوده که من میخوام درست دارم زیر لوای بنی امیه یا بنی العباس، اینم هاولا چون زمان حکومت آقا امام صادق علیه السلام یه بخش عمدهش در زمان بنی امیه است، از سال 114 که حضرت امامت شروع شده تا 132 زمان حکومت بنی امیه است، یعنی یه چیزی حدود چقدر 18 سال، از 132 تا 148 که وفات امام صادق باشه 16 سال هم حکومت بنی عباس، تقریبا نصف به نصف، هم میتونیم هاولا رو به بنی امیه، چون زمان این سوالم نمیدونیم مجلس کی رخ داد در زمان حکومت بنی امیه است، یعنی حالا بعد یه کار خیلی دقیق بشه که ببینیم مثلا این حلبی کی هست، این راوی که بیشتر روایاتش در زمان بنی امیه است. ولی با هر دو خلاصه خیلی فرق نمیکنه، نصف زمان حضرت با بنی امیه است، نصف با بنی عباس. خلاصه اگر این آدم که در لشکر اینها داره عرض می شود که جنگ میکنه با دشمنانشون، طبیعتا دشمنان اینها هم فرض بفرمایید که روم هستن، دشمنان اینها ممکنه قبائل غیر مسلمان ترک و خزر و دیلم و این چیزا که اون زمانها حمله میکردن به مسلمان ها، ولی نیتش برای دفاع از حریم اسلامه، برای پیشبرد اهداف اسلامه. این با نیت این شکلی اومده یحشر و یبعثه الله علی نیته، خدا بر نیت خوبش محشورش میکنه. چون میگم یه مجلسی بوده، گویا حلبی میگه حالا من خودم از حضرت سوال کردم، اون سوال شد از حضرت، من اینطور سوال کردم، و سألته عن رجل مسکین، یا آدم نداری، یا آدم نیازمندی که خدمهم، داره به این بنی امیه و بنی عباس خدمت میکنه، رجاء یصیب معهم شیئا، یه پول بهش بدن، این خدمت میکنه اونا رو که یه پول گیر بیاره، فیغنیه الله فیغنیه الله بهی، خدا به واسطه اون چیزی که نصیبش میشه از خدمت به اونها، خدا اینگونه او رو بی نیاز بکنه. فمات فی بعثه، در همه لشکر اینا میره، مثلا به امور لشکری اینها میپیونده، سرباز اونها میشه و در همون جا از دنیا میره یا کشته میشه. قال حضرت فرمود هو به منزلت الاجیر، چه فرقی میکنه آدم بره مثلا برای زید معلوم خدمت بکنه، حالا در کاری که داره بر زید انجام میده از دنیا بره، یا مثلا برای حکومت، یعنی او به منزلت الاجیر. و این قطعه آخری رو اتفاقا بهش استدلال نشده، این خودش میتونه یه مستمسک خوبی باشه، حالا کتاب به این اشاره نکرده. چه فرق میکنه آدم اجیر حکومت باشه یا اجیر زید باشه؟ او اجیره، او رفته برای یه حکومت داره کار میکنه، مثل اینکه شخص برای زید کار بکنه. انهو انما یعطی الله العباده علی نیاته، با چه نیتی رفته اونجا داره برای اینها کار میکنه؟ برای اینکه تقویت ظلم اونها رو بکنه، این مشارکت در ظلمی که اونا، یا نه برای خدمت به خلقه، برای اینکه یه گره‌ای از کار بندگان خدا باز بکنه، خدا او رو جزا میداد، یعطی الله العباد، و بندگانش رو جزا میداد بر نیت‌هاشون. که فل جمله حضرت رد نکردن، موضع منفی نگرفتن از حضور در دیوان حکام جور و خدمت اونا، بلکه حضرت تصریح میکنن که نیت اگر نیت خوبی باشه، انسان بر اساس اون نیت خوب مأجور است، و فل جمله جواز تکلیفی حضور در حکومت‌های جور و خدمت به اونها و عامل اونها شدن، آدم اونها شدن، فل جمله فهمیده میشه از این روایت. این روایت اول. روایت دوم صحیحه زید شحامه. قال سمعت صادق، فهمیده نمیشه که به نیت، یعنی اگه نیت خوبی داری، نیت خوبی حالا عرض میکنم باید به قرابه مناسبات و حکم و موضوع اینطور برداشت بکنیم که این رفته تو لشکر اونا با دشمنان دین، مثلا با ترک و روم و مثلا دیلم و اینها داره میجنگه، نه با مسلمان. مثلا مسلمان اگر مثلا فرض بفهم ساداتی باشن که علی بنی امیه قیام کردن، قیام های بعد از عاشورا خیلی قیام های علویان دیگه، خب طبیعتا اون رو حضرت منظورش نیست بره تو زیر علم بنی امیه با سادات بجنگه، با علویان اون لابد منظور نیست، مثلا با کسانی که میخوان اصل دین رو از بین ببرن، و حتما اونه به نیت اینکه این مثلا تحفظن علی بیزت الاسلام که میگن، شاید اون حضرت این رو، این مقدار رو به مناسبت حکم موضوع، این مقدار رو میتونیم بفهمیم. نیاته، یعنی نیتش این، چون میدونید که بحث این بحث جزا یه ماده است که، و همین عطا، جزا و عطا یه ماده است که بار مثبت و منفی نداره، یعنی بستگی به اون نیتش داره. اگه نیتش خوبه خدا پاداشش میده، اگه نیتش بده خدا کیفرش میده، یعنی کیفر که ما میگیم منفیه، پاداش مثبته، جزا به هر دو اطلاق میشه. مسکین بوده میخواسته شکمش پر بشه. حالا حضرت میگه نیتش چی؟ خب این شکم که پر میشه، یعنی شما نیت بد داشته باشه شکم سیر میشه، نیت خوب داشته باشه شکم سیر میشه. آیا نیتش بوده علاوه بر اینکه رفته تو سپاه اینها میخواسته اسلام رو حفظ بکنه، خدا پاداش خیرم بهش میده، اون طرف چی؟ این طرف شکم سیر شد، اون طرف چی؟ آیا نیتش این بوده اسلام رو حفظ بکنه؟ آره اون روایت اعوان ظالمه رو داریم، اونا جای سر جای خودش. آیا این روایت که رفته به یه نحوی اعوان اونها شده، اعوان اونها بر ظلمشون شده یا اعوان اونها بر حفظ اسلام شده؟ حالا چون آره که حضرت فرمودن جایزه، برای چی؟ برای اینکه اونها در مقابل روم بودن، اون تو مکاسب هم هست، فروش اسلحه به این بنی امیه برای اینکه با روم بجنگن حضرت اجازه دادن. یعنی در بعضی از روایات این، ولی اون خیلی پررنگه با که اصلا حالا یه روایت بعد میاد هم معید شما میشه، روایت سوم که حضرت میفهم من از بالای یه کوه بیفتم تیکه تیکه بشم بهتر برمه که برم تو حکومت اینا، ولی بعد یه استثناء آزاد میکنم. یعنی اون خیلی پررنگه که اصلا آدم به هیچ جور نباید در ظلم اونها شریک بشه، مگر اینکه واقعا 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 یه گره از این مسلمان کار مثل علی ابن یختینی باشه. آره یعنی اون تصریح شده. حالا ما میخوایم بگیم فل جمله جواز فل جمله فهمیده میشه. در روایت زید شهام قال سمعت صادق جعفر ابن محمد علیهم السلام یقول من تولا امرا من امور الناس، اگر کسی عهده‌دار یه کاری از کارهای مردم بشه. حالا این البته ولو مطلق خیلی نمیشه ازش گفت که یعنی بره تو حکومت و متولی امر اونها بشه، بره مثلا علی ابن یقطین بشه، تولا عهده‌دار یه کاری بشه، فعدل عدالت بورزد، یعنی از مسیر حق دور نشه، و فتح بابه در خانهش رو باز بکنه، رفع ستره پرده رو کنار بزنه از پشت پرده و خلاصه شیشه های دودی ماشین های ضد گلوله نباشه، و نظر فی امور الناس، اندیشش و همه هم و غمش این مشکلات مردم باشه، کان حقا واقعا اینطور باشه، کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه، خدا اون ترس روز محشر رو از او بر میداره، و یدخله الجنه. پس معلومه فی الجمله خوبه اگر کسی بره اونجا ولی نیتش خدمت به مردم باشه. ولی اطلاق فی هذا الحدیث میفرماید یشمل ولایت امور الناس فی دولت الجائره، متولی شدن، گاهی متولی این است که توی بازار هم مغمش این است که نرفته تو بازار که جیبشو پر بکنه، رفته بازار برای اینکه اقتصاد مملکت بچرخه، اگر سرمایه هم داره این سرمایه در مسیر چرخ اقتصادی مملکت صرف کرده این خدا. ولی چون با قرینه فعدله و فتح بابه و رفع ستره و اینا میشه گفت این در واقع رفته توی حکومت اونها. خبر سوم خبر زیاد ابن ابی سلمه است قال، این خیلیش قلاز و شداد شدید و لحنه، قال دخلتو علی ابوالحسن موسی علیه السلام، این دیگه حکومت بنی العباسه، این روایت اون دوتا مشترک تقریبا میشد گفت، بنی امیه و بنی عباس و بنی العباس، خدمت آقای امام کاظم سلام الله علیه رسیدم، فقال علی یا زیاد انک لتعمل عمل السلطان، رفتی آدم اونها شدی، داری برای اونها کار میکنی. قال قلت اجل، بله. قال لمه، قال علی لمه، چرا رفتی؟ قلت انا رجل لی مروعت، آبرو دارم آقا، و علی ایال و نون خور دارم، و لیس وراء ظهری شیء، پشتوانه اقتصادی ندارم. فقال علی یا زیاد، همه حرفا درست، ولی لعن اس اسقط من حالق، اگر من از بالای کوه بلندی بیفتم، فاعتقدت قطعتن قطعتن، تک تک بشم، یعنی اینقدر این کوه بلند میرسم زمین چیزی از این باقی نمیمونه، یعنی تیکه بزرگه گوش، احب الی من ان اتولى احد منهم، بهتر میخوام این اتفاق برام بیفته ولی برم برای اینها کار بکنم، لان اتولا لأحد منهم اولا، برای اینها یه کار رو عهده‌دار بشم، او اتعب بساط رجل منهم، برم تو خونه اینها فرش اینها زیر پای من باشه و پا بذارم رو فرش اینها و داخل خونه های اینها بشم، الا لماذا، مگر برای چی؟ یعنی یه استثنایی ازت دارم میگم، یه صورت رو اشکال نداره، قلت لا ادری جلت فدا، نمیدونم استثناتون چیه، قال الا لتفریج کربتن، مگر اینکه یه غمی رو بزدایم. ان مؤمنین، یه کاری برای مسلمانی، او فک اسرهی، او رو از بند اسارت، او قضاء دینن، یه در واقع قرضی رو ادا بکنم، که حالا روایت ادامه داره. یعنی حضرت برای این قرض مثبت فی الجمله اجازه دادن انسان آدم حکومت بشه. بله دیگه، هر دو کم روایت علی ابن یقطین رو نیاوردن، ولی در این حال اونم یه روایت خوبی میتونه باشه. که باز این روایت عرض میشود که میفرماید که بعد این روایت جالبش اینه، اضطرار رو حضرت امضا نکرد، گفت واقعا مسترم آبرودارم، اینا حضرت فرمود نه اینا دلیل نمیشه، ولی اگر قرار نفعت به مؤمن برسه ولو اضطرارم نداشته باشی. یعنی اطلاق روایت میگیره حالتی که انسان اضطرارم نداره، یه شخص ثروتمندیه، ولی بره تو حکومت اینها برای خدمت به مؤمنین. این یعنی اون فرض او رو حضرت زدن کنار، گفتن تو مسترم که باشی ولی از کوه بیفتی تکه تکه بشی بهتره بری سراغ اونها، ولی اگر قراره بری خدمت به مؤمنین بکنی ولو مسترم نیستی، ولو پشتوانه مالی خوبی هم داری، ولی این اجازه رو میده. روایت بعدی روایت خبر احمد ابن زکریا صیدلانی هست، عن رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان. حالا بست نمیدونم الان جایی به نام بست داریم، اونجا اهل سیستان بوده این آدم. قال واقفت و وافقت و ابا جعفر علیه السلام، امام جواد به قرن بعد، که با حضرت جواد در سالی که حضرت در اون سال حج به جا آوردن، در اول خلافت معتصم بود و حضرت هم حالا ظاهرا داماد مأموم هم شدن و با اون حکومتی ها از بغداد آمدن ظاهرا حج، با اونها هم اومدن. فقلت له، به حضرت عرض کردم، و انا معه علی المائده، نشسته بودیم سر سفره، و هناک جماعتون من اولیاء السلطان، حکومتیام سر اون سفره بودن، حضرتم بودن. این که میگم ظاهرا حضرت داماد حکومت مأمون شده بودن که اون حکومتیام سر سفره حضرت بودن. ان والینا، به حضرت گفتم آقا این کسی که در ناحیه همون سجستان و سیستان والی ما هست، ان والینا جلت فداک رجلون یتولاکم، با شما اهل بیت عرض می شود که ولایت شما رو داره و شما رو محبت به قرن یتولاکم، یعنی یتوالاکم یعنی ولایت شما رو هم قبول داره، شما رو امام می دونه اهل البیت، و یحبکم و شما رو دوست می داره، و در این حال علیه فی دیوانه خراجون، من یه مالیات سنگینی در دیوان و دفاتر اداری و دفاتر مالیاتی اونها بدهکار هستم. فَإِنْ رَأَيْتَ، اگر صلاح میدونی، جعلنی الله فداک، ان تکتب الیه بالاحسان الیه، یه چیزی براش بنویسید، این هوای منو داشته باشه، منو خلاصه این مالیات سنگین رو کم بکنه ببخشه. فقال لا اعرف، حضرت فرمود من نمیشناسم این کیه، من بر کی نامه می‌نویسم، کسی که نمیشناسم. فقلت جلت فداک انه علی ما قلتم محبتکم اهل البیت، شاید من محبتکم بخونیم، شاید اون دوتا نقطم زیر باشه، من محبیکم اهل البیت، این از دوستداران شما، شما نامه بنویسید تأثیر داره، و کتابو که ینفعونی انده، نامه شما به دستش برسه این نامه به نفع من تمام میشه. حضرت فرمود اگر اینطوره فأخذ القرطاس، نامه رو برداشتن. ولی خیلی حضرت با سیاست نامه نگفتن، تو از شیعیان ما هستی و اینها، خب این شاید خلاف تقیه باشه. فکتب بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فان موصل کتابی هذا، این کسی که دستش نامه من هست، نامه رو داره به دستتو میده، ذکر انک مذهبا جمیلا، از تو خوب تعریف کرد، گفت تو روش نیکویی داری، یعنی این که تابع ما اهل بیت هستی روشت نیکوه، ولی در این حال حفظ تقیه هم کردن، نگفتن، نگفت که تو شیعه ما هستی، گفت تو روش نیکوی داری، ولی این رو بدان، و انما لک من عملک ما احسنت فی، همه برداشت تو و اون چیزی که برات میمونه از حکومت دنیا، ظاهری دنیا و ولایت ظاهری دنیا، این احسان است که به بندگان خدا میکنه. انما لک من عملک، عملک یعنی والی در سجستان بودن، اون مقدار برات میمونه در قیامت که احسن تفیه به خلق خدا احسان بکنی. فاحسن الی اخوانک، پس به بندگان خدا احسان بکن. و علم ان الله عز و جل سائلک عن مثاقیل الذر والخردل، بدون که فردای قیامت خدا از سنگینی ذرات و خردل، دانه های ریز، فردا خدا سوال میکنه. اینطور نیست که والی باشی و پولا و همطور بیاد و بره و هیچ. این خیلی که آخرش، ولی تا اینجایی که کتاب نقل کرده ظاهرا این آقا که اون نامه رو میبره و مورد احسان واقع میشه دیگه، اینا چون ربطی خیلی به بحث ما نداره. خدا از سنگینی ذره رو معمولا آقای معنا میکنه همین چیزی که در پرتو نور تو هوا معلقه، این رو بهش میگن ذره. ذره همان یعمل مثقال ذره، مثقالم یعنی سنگینی، ثقل سنگینی، مثقال رایجی که ما میگیم نیست، یعنی سنگینی ذرات و سنگینی کوچکترین دانه‌ای که اون زمان بوده که بهش مثال میزدن دانه خردل بوده. خدا از این سنگینی فردای قیامت و امکان مثقال خردل، خردل قرآنم، قرآنی هم هست دیگه، و من کان مثقال حبه من خردل اتینا بها. فتدل، این عبارت میخوایم بهش استناد بکنیم، انما لک من عملک ما احسنت فیه، اون مقداری از این عمل برات وزر و وبال نمی شود که احسان بکنی در او. فاحسن الی اخوانک، این دلالت بکنه بر جواز اعمالی که والی شیعی این رو خلاصه نسبت به مؤمنین احسان میکنه، کارهای اونها رو آسان میکنه و ما شاکره. ظاهرن به حسب ظاهر باز باید باشه، یعنی به حسب ظاهر، و الا بله کل شیعیان، بل کل انسانه، حضرت همه رو میشناسن، این به علم غیبه. ولی ظاهرن به نحوه امور جایز، و اگر ما گفتیم علم غیب امام علیه السلام هم انشاء و علمو هست، یه مبنا در علم غیب این است که حضرت اگر بخواهد میداند. اون لحظه هم حضرت نخواستن که بدونن آدم کیه و اینها، به حساب ظاهر گفتن نمیشناسمش، یعنی به حساب علم ظاهری. خامس و حال، آخرین روایت هم که بخونیم، خبر و یونس ابن عمار قال وصفت لعبی عبدالله علیه السلام من یقول به هذا الامر من من یعمل و عمل از سلطان، برای حضرت در مورد کسی صحبت کردم که قائل به امامت بود ولی برای اونها کار میکرد. فقال اذا ولوکم، اذا ولوکم، ول ول ولی یلی، ولی ولی ولو، ولو کن بعد بدون تشدید بشه، ولی ولی ولو، اذا ولو کن یدخلون علیکم المفق، اگر اینها امثال این آدم، نه فقط این آدم، اگر امثال این آدم ولایت اونها رو قبول بکنن برن تو حکومت اونها، یدخلون علیکم المرفق، بر شما رفق و راحتی رو به دنبال داره، و ینفعونکم فی حوائجکم، بهتون نفع میرسونم. قال قلتو مختلفن افراد، بعضی ها خوبن میرن اونجا به درد میخورن، بعضی ها نه به هیچ درد نمیخورن، فقط میخوان جیب خودشون رو پر بکنن. شیعه هست ولی میره تو حکومت اونها فقط خودشه بهره، کاری به مردم نه. قلتو منهم من یفعل و منهم من لا یفعل، بعضی ها میرن اونجا کار به دستشون میرسه برای دیگران تلاشون، بعضی ها نه. قال و اون منفیشو حضرت فرمودن من لم یفعل ذالک منهم، اگر کسی بره بر اونها کار بکنه خیرش هم به شیعه نرسه، فبر اومن، اصلا این شیعه نیست، از او براءت بجوید، بر الله من، خدا این شیعه این شکلی رو ازش تبری داره. یعنی اگر میخوایی هم بر اونجا کار بکنی باید نفعت به حال شیعه باشه، به غرض و به نیت این که نفعی به شیعه برسونی، که باز یدلو علی جواز العمل للسلطان ان تسبب فی نفع المؤمنین، اگر نتیجهش نفع رسانی به مؤمن هست. خب تقریب استدلال هم عرض کردیم، این است که اگر بتوانیم از این روایت استفاده بکنیم، حکم تکلیفی جواز عمل برای سلاطین جور و حکومت‌های جائر رو به غرض نفع رسانی به مؤمنین، اگر بتونیم، چی نجاشی هم هست که اون نجاشی هم جناب شیخ نجاشی، این ظاهرا از نوادگان با 4-5 واسطه میرسه به همون نجاشی زمان امام صادق علیه السلام، که اون نجاشی کسی بوده عامل حضرت بر اهواز بوده ظاهرا، عامل حکومت بر اهواز بوده که یک کسی نامه به حضرت میگه آقا شما نامه بنویسید درای او حرف شما رو میخره که حضرت نامه رو میگه که نجاشی که رجالیه این نامه رو آورده میگه این از اجداد ما بوده ما به همه اعتبار و این نامه رو ذکر کرده نمیدونم در همه حال جدش رو ظاهرا ذکر میکنه در ذیل جدش نامه رو ذکر کرده. بله اونم هست. علی ابن یفتین هم هست. همین عبدالله ابن سنان راوی معروف ظاهرا ایشون هم یه نحوه وزارتی در دربار هارون رشید داشته، یعنی با اینکه راوی ثقه و آدم پولداری هم هست، عبدالله ابن سنان از اون روات پول داره، با اینکه پولدارم بوده ولی در دستگاه اونا بوده، ولی خب راوی پر روایتی هم هست. میشه آدمی که این مقدار روایت داره در حکومت اونها باشه ولی در این حال مورد مهر محبت اهل بیت هم باشه. یعنی معلومه ظاهرن یا به خاطر اینکه اینها اگر این افراد مخصوصا دون دروش علی ابن یقطین و عبدالله ابن سنان و اینها در حکومت اونها باشن یه مقدار این سختی کار اون روایت قبلی ایاتون باشه، چرا اینا جوانای شیعه رو به بازی نمیگیرن، چرا اینها باید اینقدر فقر باشن، یه مقدار بحث رفاه بر شیعه بیشتر میشد اگه اینا میرفتن تو حکومت. ولی اگر نه صرفا اعوان ظلمه هستن، برن بر اونها کار بکنن، شنفی هم بر شیعه نداشته باشن، باعث این بشن که مشکلات شیعه کماکان باشه، اونا فقط جیب خودشونو پر بکنن. این نه، این صبر اومن بر علامه. نهایت چیزی که از این روایت فهمیده میشه حکم تکلیفی جوازه، اونم با نیت خدمت. ولی آیا وقتی اینها میرن برای حکومت کار میکنن به این معناست که داد و ستت هایی که اونها میکنن، اموالی که زیر دست اونها رد و بدل میشه، این معاملاتی است که نافذ است، معاملاتی است که مفید نقل و انتقاله. اگر این گونه باشه بتونیم این استنباط رو بکنیم که حضرت که اجازه میدن به قرض نفرسانی به مؤمنین، یعنی معاملات اونها هم صحیحه، معاملات اونها هم صحیحه، چون اینا عامل حکومتن دارن به عنوان حکومت نقل و انتقال میدن، پس معلومش مالک میشه دولت. و حالا اگر دولت مالک میشه پس شخص اعتباری دولت مورد امضای شارع قرار گرفته. اشکالون ما این گونه استدلال رو قبول نداریم، میگیم چون میشود اینها براشون این کار جایز باشه و معاملات اونها درست باشه نافذ باشه تا اینجاشون قبول میکنیم، اما ممکنه معاملات اینها که حضرت دارن تصحیح میکنن، اولا سه احتمال وجوده، اصلا شاید اینها در اموری استخدام شدن که اصلا امور اقتصادی دولت نیست، اینا رفتن تو مثلا نظام، رفتن تو فرض کشاورزی که اصلا کاری به معاملات و اینا نداره، این احتمال وجود داره. البته یه مقدار احتمال ضعیفیه، به هر حال اگر این روال لسانش عامه، حتی کار کردن در مشاغل اقتصادی در امور اقتصادی رو هم در واقع حضرت دارن امضا میکنن دیگه به قرض نفرسانی، یه احتمال هست که اصلا کارهای اقتصادی نمی، یه احتمال هست که نه، اینها آدمایی بودن که آدمای متشرعی بودن، اگر میرفتن اونجا کار میکردن به قرض نفرسانی حواسشون بود که دولت مالک نمیشه و میرفتن راه حل این که دولت مالک نمیشه از معصوم سوال میکردن، بر اساس قواعد اولیه مشروع کار میکردن، تصرف در اموال دولتی نمیکردن، این اموال رو اجازه نمیدادن با مال خودشون مخلوط بشه. خب اینم که مشکله، بگیم که به هر حال این داره حقوق میگیره از دولت، چجوری تصرف نمیخواد بکنه در اموال دولت. یه احتمال هست که نه، اینجا مصالح اهمی بوده که به خاطر اون مصالح اهم حضرت اجازه دادن و میگن این مصالح اهم چون خدمت رسانیه بر مؤمنینه، چون قرار یه گره از مؤمنین باز بشه، اینجا بالخصوص در تضاهم این که این معاملات نافذی نیست و اینکه اون مساله اهم تأمین بشه، اینجا میگیم که در خصوص مورد حضرت اجازه دادن که این معاملات نافذ باشه و الا معاملات دیگر اشخاص اعتباری نافذ نیست. و خلاصه شاید این تجویز و این اجازه دادن امام که برای اونها کار بشه، برای دولت جائر و غیر جائر البته و به نحو عام دیگه میخوایم بحث بکنیم، یه اجازه خاصه یا اجازه عامه است، یا به خصوص افراد اجازه میدن تو برو اونجا کار بکن، وقتی بره کار بکنه مثل علی ابن یختین، معاملاتی هم که انجام میده معاملات نافذی است، ولی این معاملات نافذ نفوذش رو از اعتبار شخص اعتباری نگرفته، از اجازه خاص امام گرفته. امام به عنوان ولی و حاکم جامعه اسلامی و نماینده شارع مقدس یا خود شارع داره امام اجازه میده، یا اجازه عام دادن گفتن هر کسی بره، اجازه عام یعنی هر کسی بره بر اونها کار بکنه معاملاتش نافذه. خلاصه چون اون لازم لازمه اعم هست، از جواز تکلیفی نمیتونیم یک قسم که بگیم اعتبار شخص اعتباری است رو بفهمیم، ممکنه این جواز تصرفات از ناحیه اجازه عام امام باشه. خلاصه این همه روایت خوندیم ولی آخرش اون مدعا رو نمیتونه این روایت ثابت بکنه. غایت ما یثبت این است که جواز تکلیفی رو ما میفهمیم، بیش از جواز تکلیفی چیزی رو نمیتونیم. بله یه اشارت و مایی داره که به هر حال تصرفات او جایز است، تصرفات او جایز باشه، شاید یه احتمالی هست که شخص اعتباری دولت رو امام پذیرفته است و امضا کرده. نتیجه این می شود که ما اگر هم با این ادله بتوانیم بگیم دولت به عنوان یک شخص اعتباری امضا می شود، اولا که این عدله تمام نبود، هر کدوم به تنهایی تمام نبود، و ثانیا شما نهایت این که دولت رو ثابت میکنیم، ما با عدله نظریه اول این عدله پی در پی و زیاد ما کل اشخاص اعتباری رو ثابت کردیم. چرا فقط دولت؟ چون نهایت تلاشتون این بود که میخواستید با این روایات فقط شخص اعتباری دولت رو ثابت بکنید، ما عدله بیشتری آوردیم، حجم بیشتری که شخص اعتباری رو برای هم دولت هم غیر دولت ثابت کردیم. وقتی می توانیم با ادله تمام اشخاص اعتباری رو اعتبار ببخشیم، دیگه مجالی نیست که ما فقط به این روایات تمسک کنیم فقط برای دولت. بله اینها میشه ادله مؤید، مؤید همون طایفه نظریه ادله نظریه اول که شخص اعتباری رو برای تمام اشخاص اعتباری شخصیت اعتباری رو ثابت کرد. یک نظریه عرض می شود که رابعی هم بود که گفت فقط اشخاص اعتباری در زمان معصومین که در مرعا و منظر اونها بوده اونها معتبرند و به خاطر امضای شارع نسبت اونها معتبر می شود، اما اشخاص اعتباری جدید دلیلی بر مشروعیتشون نداریم. مناقشه ای هم که نسبت به این میشه این است که خب ما وقتی در نظریه اول این همه دلیل آوردیم که بین اشخاص اعتباری زمان شارع و اشخاص بعدی در این که مشمول اون ادله میشن فرقی نیست، طبیعتاً نه این تفصیل چهارم هم جا نداره و میتوانیم به هر حال ما حاصل این باب دوم عرض میشود که فصل دوم کتاب این شد که ما باب اول و دوم، چون فصل دوم در راجع به عرض می شود که این است که آیا شخص اعتباری، باب دوم در رو این بود دیگه که آیا شخص اعتباری مورد پذیرش هست یا نه. ما حصلش این شد فل جمله شخص اعتباری علا انها مختلفش این مورد اعتراف شارع مقدس قرار گرفته، اما شروط اعتراف چیه؟ این فصل سومم یه مقدار یه 20 صفحه از این کتاب باقی مونده، فکر میکنم دیگه در همین دیما این جلسات باقی مونده ما این 20 صفحه رو تمام بکنیم و محدوده رو انشاءالله کامل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.